بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با نجش بود که بحثش گذشت، گفتیم بر این که النجشو حرامون تکلیفن، به این معنا که کسی بیاد از مبیع و جنس بایع تعریف بیش از حد بکنه، تعریف دروغ. این جنس این محاسن رو داره در حالی که نداره. اگر دروغ باشه، اقراع به جهل باشه، خدعه باشه، اضرار به غیر باشه و امثال ذالک، این حرام است، تکلیفاً حرامه. بحث بعدی این بود که خب حالا معامله صحیحه یا باطله؟ گفتیم معامله صحیحه ولیکن خیار داره، میتونه معامله رو فسخ کنه، بگه من مغبون شدم، شما دروغ گفتید و این دروغ های شما باعث شد که من مغبون بشم، خیار قبل داره. یا اینکه این جنس معیوب در آمد، شما ای گفتید این چنین چنان صحیح سالمه ولی بعد جنس معیوب در آمد، این خیار عیب داره. خب پس حکم تکلیفیش روشن شد که حرامون، حکم وضعیش هم روشن شد که صحیحون ولیکن لهل خیار، میتونه معامله رو به هم بزنه به خاطر قبن یا به خاطر عیب. حالا صحبت در این است که این خیار قبن و خیار عیب که برای مشتری وجود داره فوریون یا اینکه فوری نیست. فوریست یعنی چی؟ یعنی شما تا متوجه شدید که مغبون واقع شدید باید از این خیار استفاده کنید، بگید آقا من معامله رو به هم میزنم، کلا سر من گذاشتی، خدعه کردی، دروغ گفتی. اگر گفتیم نه فوری نیست، ممکنه یه روز دو روز سه روز فاصله بشه، شما یه خورده فکر کنی که آیا به هم بزنم به هم نزنم، مرددید، بعد از دو سه روز میایید میگید آقا من میخوام معامله رو به هم بزنم. چرا؟ چون شما خدعه کردید، شما دروغ گفتید، فریب دادید من رو، لذا من معامله رو میخوام به هم بزنم. خب آیا این خیار که در نجش وجود داره این فوریست یا اینکه نه تراخی هم درش هست، میتونه در روزهای آینده هم این کار رو انجام بده؟ این بحث مربوط میشه به بحث خیارات. در بحث خیارات مکاسب اگر شما خیار قبن رو یا خیار عیب رو گفتید فوریه، اینجا هم میگید فوریه، باید فوراً اقدام کنه و اگر میخواد معامله رو به هم بزنه فوراً به هم بزنه. اگر در اونجا قائل شدید که نه خیار قبن یا خیار عیب فوری نیست، میتونه بعد از گذشت چند روز هم خیار داره، باز هم در اینجا هم میتونیم همین مطلب رو بگیم. نکته دیگر این است که تا حالا ما صحبتمون در این بود که یه شخص ثالثی غیر از بایع و مشتری آمده و این نجش رو انجام داده. این تعریف بیجا، تعریف دروغ از مبیع رو انجام داده. حالا اگر خود بایع این کار رو انجام بده، خود بایع میگه نمیدونی چیه این خانه، انقدر این خانه عالیه که چنین و چنان، شروع میکنه تعریف کردن، تعریف های دروغ. با تعریف های دروغ میخواد این مبیع خودش رو به مشتری بفروشه. شخص ثالثی هم وجود نداشت. تا حالا بحث در نجش بود که یه شخص ثالثی بیاد این تعریف ها رو انجام بده، اما خود بایع خودش وارد شده، شروع میکنه تعریف کردن، تعریف های زیادی از اون جنس خودش میکنه و به دروغ مطالبی رو بیان میکنه. اون مرحوم علامه هلی فرمودن بر این که فرقی نمیکنه، همون نجشی که گفتیم حرامه، اگر شخص ثالث این کار رو بکنه به طریق اولا، اگر بایع بیاد این کار رو بکنه اونم حرامه. بایع بیاد جنس خودش رو به دروغ هی تعریف بکنه، هی تعریف تعریف، دروغ و فریب درش باشه، خدعه درش باشه، کذب درش باشه، اینها همه میشه حرام. و شهید ثانی این مطلب رو فرموده، علما مرحوم صاحب جواهر ایشون هم همین مطلب رو بیان داشته و دسته زیادی از علما، و مطلب درسته، روشنه، فرق نمی کنه نجش و اون زیادی و اون فریب و اون کذب و اون اقراء به جهل توسط یه شخص ثالثی انجام بشه یا نه توسط بایع، خود بایع دروغگوه، خودش میاد از جنس خودش تعریف زیادی میکنه. حالا بعضیا با یه شخصی دیگری میگن تو بیا تعریف کن، من بگم شاید باور نکنه، ولی تو بیا بگو. گاهی هم نه، خود بایع زبونشو باز میکنه، دروغ تعریف میکنه از این جنسش، اونم همین حکمو داره، اونم فریبه، اضرار به غیره، عرض کنم خود است. تمام احکامی که نجش داره همین تعریف بایع و نجش بایع هم همین احکام رو داره. نکته دیگری که در این بحث مطرحه این است که نجش رو معمولا علمای بزرگ در رابطه با بیع بیان فرمودن و مبیع، ولی فرقی نمی کنه که در مضاربه باشه. در مضاربه میاد میخواد بگه شما پولتو به من بده، من چنین میکنم چنان میکنم، دروغ هایی رو به هم میپردازه که این پولو از این در بیاره در مضاربه شریکش بکنه، یا در شرکت ها، یا در مضاربه ها، یا در مزارعه ها، یا در مساقات، در تمام، یا در نکاح میخواد یه دخترش آب کنه، هی شروع میکنه تعریف کردن از این دختر، این چنینه چنانه چنانه، یا تعریف میکنه از پسر، میگه این پسر نمیدونی چیه، گله، و شروع میکنه تعریف کردن. اینا به دروغ. اگر در این کارها دروغ وجود داشته باشه، در تعریفاتتون حواستون رو جمع کنید. اگر واسطه شدید برای ازدواج، واسطه شدید برای هر کاری، با کمال صداقت صحبت کنید. اصولا در اسلام صداقت باید باشه، دروغ و فریب و تزویر و اقراء به جهل و خدعه و اضرار به غیر و اینها در اسلام همش حرام است. بله بله اون اصلاح جز اضرار به غیر نیست، اون خدعه نیست، فریب نیست. این برای عرض کنم روایت هم داره که در اصلاح ذات البین اشکالی نداره، ولی در کل شما چه در بی باشه، چه در مضاربه باشه، چه در مساقات باشه، چه در مزارعه باشه، چه در نکاح باشه، در هر جایی دروغ بخواید بگید، بخواید واقعیت رو قلب کنید، بخواید بر این که اضرار به غیر برسونید، بخواید خدعه بکنید، فریب بدید، این کارتون حرامه و همه این احکام برش بار میشه. خب این نکته مهمی است. اگر این مطلب رو بگیم، یکی از نقاطش اونجایی است که در امر نکاح شما آمدید و تعریف‌های نابجا کردید، از این دختر یا از این پسر، اینها هم خب به شما اعتماد کردند و قبول کردند و امر نکاح رو انجام دادند، بعد متوجه شدند که نه، این پسر اون صفات رو نداره یا اون دختر اون صفات رو نداره. آیا در اینجا هم خیار وجود داره؟ میتونید به هم بزنه عقد ازدواج و به یه عقد ازدواج فریب خوردم من. وقتی فریب باشه پس بنابراین من میتونم به هم بزنم. خب اینا اثرات مهمی است که در اینجا وجود داره. نکته دیگر، حالا البته در اینجا اختلاف، بعضی ها اختصاص به بی دادن، بعضی ها آمدن گفتن در تمام معاوضات این نجش راه داره، حرمت تکلیفی هست و خیار هم وجود داره. بعضی ها قبول کردن، بعضی ها هم قبول نکردن، ولی ما نظرمون اینه که نه، همون ادله‌ای که در نجش وجود داره در بیع در معاملات دیگه هم وجود داره، یعنی تمام معاوضات ممکنه شما بیایید و این فریب رو انجام بدید، خدعه رو انجام بدید. لذا در تمام معاوضات ما میگیم این نجش تسری داره و شامل تمام معاوضات میشه، حتی نکاح، در نکاح هم این جریان داره. اگر نظر مبارکتون باشه در کتب لغت تعبیراتی که داشتن یک حیله و فریب و اینها بود، اختصاص به بیع نداشت، ولو معمولا بیع رو میارن و مثال میزنن، ولی اون به عنوان یک مورد بارزشه و الا در تمام معاوضات همین مسئله وجود داره. شما ممکنه دروغ بگید، اقراء به جهل بکنید، اضرار به غیر بکنید، خدعه بکنید، فریب بدید و اضرار به غیر حاصل بشه و امثال اینها. خب نکته دیگری که در این بحث باید مورد توجه قرار بگیره این نکته است که گاهی بالعکس انجام میشه. بالعکس یعنی چه؟ یعنی یه شخص ثالثی میاد شروع میکنه بدگویی از این مبی. تا حالا بحث نجش در چی بود؟ تعریف بود، تعریف زیادی. ای از این مبی تعریف میکنه این خانه چقدر عالی است، تعریف زیادی از مبی، میگفتیم نجش، به دروغ تعریف میکنه. حالا بحث در این است که نه، این تکذیب میکنه به دروغ. بعضی ها میان به طرف مشتری، مشتری بهش میگه تو بیا این جنس رو ما بتونیم ارزون بخریم، اونم میاد میزنه تو سر مال، این زمین کجا واقع شده، اینجا پر از پشه و مگسه، اینجا پر از عرض کنم کثافاته، اینجا چنینه چنانه، شروع میکنه بدگویی، هرچی بلده میگه که این زمین و این خونه و این جنس رو بیاره پایین، قیمتش رو بیاره پایین که مشتری ارزون بخره. خب نظر مبارک شما بزرگواران چیه؟ دروغ گفتن در تنقیص مبیع، در بدی مبیع، هی بگه اینم آیا همون حکم نجش رو داره یا اینکه نه، نجش معمولا تو زیاده است، تو تنقیص نیست. خب اینم باز مورد اختلاف بین بزرگان، بعضی ها ملحق به نجش کردند و بعضی ها عرض کنم ملحق نکردند، ولی ما به نظرمون میاد که هیچ فرقی نداره، دروغ دروغه، کذب کذبه، اقراء به جهل حرامه، اضرار به غیر حرامه، چه شما به بایه اضرار بزنی چه به مشتری اضرار بزنی. خب در اینجا به بایه ضرر میزنی، در اونجا به مشتری ضرر میزنی، لذا خیلی فرقی نداره. تنها فرقی که ممکنه شما بزرگواران بفرمایید این است که در اضرار به مشتری، چون مشتری مبیع رو دستش که نبوده، اطلاعاتی که نداشته، شما داری هی تعریف میکنی، اینم قبول کرده از شما، در اینجا شما با کمال بیاگاهی و جهالت مشتری طرفید، یعنی مشتری جاهله، شما میهی تعریف میکنی، تأثیر میگذاره، چون نمیدونه جنس چیه، شما میهی تعریف میکنی، مشتاق میشه میگه اینو من بخرم. خب اینجا اقراء به جهل شده، اینجا اضرار به غیر شده، اینجا فریبه، اینجا خود است. اما در جایی که تنقیص بکنید مبیع رو، بگید این مبیع به درد نمیخوره، چنینه چنانه، بایه که خودش جنس در اختیارشه، میدونه که جنسش چیه، برای او که تأثیری نداره، چه تأثیری برای او داره؟ شما 50 سال توی این خونه نشستی، تمام در و پیکر خونه رو میدونی چیه، تمام جهاتی که در این منزل هست میدونی، حالا او بیاد بدگویی بکنه، هر چقدر بدگویی بکنه برای شما تأثیری نداره، چه تأثیری برای شما داره؟ شما خودتون آگاه ترید، نمیتونی شما رو اقراء به جهل بکنه، چه اقراء به جهلی، چه اضرار بالغیریش، اون هرچی بگه تو مشتری ممکنه تأثیر گذار باشه، اما تو بایه تأثیر نمیذاره. چرا؟ چون بایه خودش به جنس خودش آگاهه، وقتی آگاه بود شما اقراء به جهل نمیتونی بکنی، حالا دروغ بگو 100 تا دروغ بگو، ولی بایه خودش مبیع خودشو میشناسه، میدونه چیه، اقراء به جهل تحقق پیدا نمیکنه. درسته اون دروغ گفته، اون دروغاش حرامه که دروغ داره میگه، اما بایه درش تأثیر نمیگذاره. چرا؟ چون جنس مال خودشه، 50 سال با این جنس بزرگ شده، یا خونشه یا زمینشه یا حالا هر چی هست، حیوانشه، هر مبیعی که داره آگاهی کامل بهش داره، جهالتی نداره که اون شخص سالس بیاد حالا تعریف بکنه یا تکذیب بکنه، تأثیری برای این نداره. بله؟ بله، در مشتری تأثیر داره، وقتی که شروع میکنه بدگویی کردن، مشتری به قیمت بالا نمیخره، به قیمت پایین میخره. بله، لذا دروغ اون حرامه، ولی این احکام تا اقراء به جهل برای بایه نیست، که بگید بایه رو اقرای به جهل کردید. نه بایه
خودش مثلا بگید زمین افتاده تو ته، من شهرداری هستم، آگاهی دارم اینا خطر تو ته افتادن داره، یا اینجا زلزله خیزه، بله آقا که همه اینا رو نمیدونم که بایه شایه کردن این رسمتی از بام اینجا زلزله خیزه خوناش کلی افتاده.
بله، یعنی شما میفرمایید فرضهایی رو داریم که اقراء به جهل هم با تحقق پیدا میکنه. بله، حالا اگر پس بنابراین
شما اشکال داره اینجوری زودتر بفروشه، شما که تخصص نهی در ماشین تو که در موتور ماشین نه تخصص.
بله، حالا جزاکم الله. پس بنابراین میخوام بگم علت این که بعضی ها آمدن گفتن که نجش حرام هست در اونجاییست که زیاده مبیع باشه، یعنی مبیع رو ببرنش بالا، قیمتش رو ببرن بالا. اگر یک کسی بیاد مبیع رو قیمتش رو ببره پایین، این آیا این همون حرمت رو داره یا نداره؟ بله. بله، حالا چرا بعضی ها، میخوام این عرض کنم، اگر از شما سوال کردن که چرا بعضی از علما نجش رو حرام دانستند در مورد زیاده، اما به نقیصه که رسیدن گفتن نه اینجا دیگه نجش نداریم، ولی بعضی گفتن نه فرق نمی کنه چه اونجا باشه چه اینجا، در هر دوش این نجش وجود داره. میخوام بگم شاید علتش این باشه که در اینجا شما وقتی قیمت رو پایین میارید برای بایه که میخواد فروشنده است جهالتی نیست که شما بخواید رفع بکنید، چون به جنس خودش معمولا چیه؟ آگاهی داره. حالا البته شما میفرمایید یه فروزی هم داریم که آگاهی کامل نداره، تازه خریده نمیدونه چه عیبایی داره، این میاد یه سری دروغ. بله درسته،
عجب ماشین خوبیه، چه موتور خوبی داره، میگه آقا این یه عیب هم داره، من میگم یه جور بفروش یه ماشین بهتر بخر، شما هم میگید چون مهمانی متخصص نظر میده، شما هم میفهمید خب باش حالا یه وقت مشتری داشته بیاد، من مشتری دارم.
درسته،
خودش اتفاق میخره برای خودش،
برای خودش میخره. بله درسته، همین، ما هم موافق با شما هستیم. نظر ما هم اینه که همونطور که نجش در زیاده تحقق پیدا میکنه در نقیصه هم تحقق پیدا میکنه. حالا ممکنه شما بگید در یه فرضی تحقق پیدا میکنه یه جا تحقق پیدا نمیکنه، ولی در هر صورت اگر خدعه به وجود بیاد، فریب به وجود بیاد، اضرار به غیر به وجود بیاد و این محرمات، یکی از این محرمات تحقق پیدا بکنه، همون حکم رو داره، یعنی همون حرمتی که بود، همون خیاری که بود در حکم تکلیفی و در حکم وضعی هم همون عرض کنم که خیار وجود داره. پس بنابراین در اینجا به نظر ما فرقی نمی کنه. حالا فقط ممکنه تفاوتش در این باشه که فرض کنید آیا اینجا اقراء به جهل تحقق پیدا کرده یا اقراء به جهل تحقق پیدا نکرده. مثلا صاحب جواهر می‌فرماید بر این که لا یلحق بالنجش ترک الزیادت فی السلعه لیشتریها بثمن القلیل، این ملحق به نجش نمیشه. و ان کان هو محرما فی بعض الاحوال المشتمله علی المواطات مع المشتری، صاحب جواهر میفرماید ملحق نمیشه، یعنی اگر جنس و قیمتشو کم میکنید اون مثل اون جایی که قیمت رو زیاد میکنید نیست. صاحب جواهر اینطور میگه لإرادت خدعت البایع و اضراره و اقراعه بالجهل. خب این عرض کنم بر این که آیت الله مکارم می‌فرمایند اذا کان المواطات بین المشتری و غیره به ترک زیاده تلبیسا علی البایع فان دخل فی عنوان القش فهو محکوم به حکمه ولكن الظاهر ان دخوله تا تحته مشکلون غالباً، نعم ربما یکون مستاقاً للازرار فیدخل تحت عدلته. ببینید مثل صاحب جواهر و آیت الله مکارم از قدما و از عرض کنم که معاصرین و اینها عرض میکنیم که ذهن شما آگاه باشه، بعضی ها فرق گذاشتن. علت فرقش چیه؟ اینکه بایه گول زدنش خیلی سخته چون خودش آگاه به جنس خودشه، ولی مشتری رو گول زدن خیلی راحته. شما راحت میتونید مشتری رو گول بزنید، تو مشتری اطلاعی نداره، میاد میگه جنس اینقدر، اینقدر خریدم، اینقدر دروغ میگید، میگید اینقدر خریدم مثلا بایه. یا حالا یه شخص سالسی میاد میگه من رفتم فلانجا این جنس رو خریدم 10 میلیون تومان، این چه آدم خوبیه میده 8 میلیون تومان. خب شما هم حرفشو باور میکنید، میگید بخرم چون ارزون داره میده مثلا. خب با دروغ گفتید اینو. خب اینا در گول زدن مشتری معمولا خودعه فریب زیاد تحقق پیدا میکنه، اما در گول زدن بایه اینطور نیست، چون بایه قیمت خریدشو میدونه، چند خریده، میخواد یه چیز روش بکشه بفروشه، همه چی رو میدونه معمولا. البته همینطور که شما فرمودید گاهی این اشتباه پیش میاد، یعنی گاهی ممکنه شخصی بیاد حتی خود بایه رو هم گول بزنه، بگه خونت الان در معرض خرابیه و فلان و به درد نمیخوره و اینها، اتفاق میفته. اما اینکه زیاد باشه نیست. لذا مثل صاحب جواهر، مثل آیت الله مکارم، دسته از علما اون حکم نجش رو بردن تو زیاده، اما تو نقیصه که مربوط به گول زدن بایع باشه این رو خیلی نپذیرفتن و قبول نکردن، گفتن غالبا اتفاق نمیفته. حالا اگر اتفاق افتاد، یعنی یک کسی آمد دروغ ها رو گفت، اقراء به جهل ها رو کرد، معامله اینها رو به هم زد و در حقیقت نگذاشت مشتری این جنس رو بخره، این یه اضراریه دیگه، یا حالا عدم نفعه، حالا اضرار هم نباشه عدم نفعه، بالاخره همون حکم نجش رو اگر خودعه باشه، فریب باشه، یا حالا اضرار بالغیر باشه، یا کذب باشه، اون عناوین صدق بکنه، به نظر ما فرقی نداره. حالا علت این که این آیون اومدن موافقت نکردن شاید این باشه که گول زدن بایه یه خورده سخته، مشکله.
شاید هم علتش اینه که این نجش حقیقت لغویه داره و من در لغت نگاه کردم فقط زیاده رو گفتن، کاری ندارم که این الان پایین آوردن قیمت هم حرامه که سال جوان گفت حرامه، ولی این نجش در لغت به زیاده.
بله. حالا آیا ملاک چی بود؟ بحث کردیم آیا این حرمت از لاتناجشو استفاده میشه که در روایت داشتیم، یا نه یه حکمی است که دارای فلسفه ایست، فلسفش هم کذبه، فلسفش هم خود است، فلسفش هم اقراء به جهل، آیات روایات دلیل عقل اجماع اینا همه بر حرمت نجش استدلال شد دیگه. خب اینا در کجاست؟ یه موقع میگیم شما مثلا نجش حرامون تعبدن، تعبدن حرامه، خب و اون چیه؟ و اون زیادیست. خب آیا این یه امر تعبدیست یا اینکه نه این اونجاییست که درش کذب باشه، اونجاییست که درش اقراء به جهل باشه، اونجاییست که درش اضرار. اگه یادتون باشه آیت الله مکارم یه مطلبی رو داشتن، میگفتن اگر تحقق پیدا بکند معامله و ضرر تحقق پیدا بکنه در خارج، اونجا حرمت میاد. این بعضیا تحقق خارجیش هم حتی شرط میکردن. پس بنابراین ما به نظرمون اومد تو این بحث که این لا تناجشو و امثال ذالک این مربوط به چیه؟ مربوط به این چیزهایی است که در ضمنش محققه، مثل کذب، مثل اقراء به جهل، مثل اضرار به غیر و خودعه و امثال اینها. اگر اومدید این مطلب رو گفتید، یعنی یه حکم تعبدی نیست، یه حکم عرض کنم بر این که ارشادیه، ارشاد به حکم عقله. عقل میاد میگه بابا کلا سر مردم نذارید، دروغ به مردم نگید، مردم رو فریب ندید در هر جا. لذا گفتیم در بیع میاد، در نکاح میاد، در همه جا میاد. فریب دادن مردم این حرامه، درست نیست. اگر ما اینطور بحث رو مطرح کردیم دیگه در اینجا دیگه بین زیاده و نقیصه خیلی فرقی نخواهد کرد. بله، حالا میگید شما هر جا محقق شد، هر جا کذب محقق شد، دروغ، آقا شما دروغ گفتی، شما مگه نگفتی این شرایطو داره؟ حالا ده داره، چرا دروغ گفتی آقا؟ خب دروغ دیگه، دروغ حرامه دیگه، آثارش برش مترتب میشه. در معامله از خیار میاد، در عرض کنم بر این که نکاح باشه همینطور، در تمام عقود این جریان داره. حالا بالاخره شما این نظر، دو نظر وجود داره، الحاق به نجش میشه یا الحاق به نجش نمیشه. عرض کنم دسته گفتن ملحق میشه و دسته گفتن ملحق نمیشه. حالا وجهش هم شما خودتون فکر کنید ببینید اونایی که گفتن نمیشه چرا گفتن نمیشه. یه موقع میگید حکم تعبدی است و تعبد لاتناجشوه، لاتناجشو این نهی فقط اختصاص به زیاده داره، علمای لغت زیاده رو گفتن، نقیصه رو نگفتن. من ظاهرن تو ذهنمه که نقیصه توش نبود، فقط زیاده بود. لذا خب ممکنه این تعبد باشه، تعبد فقط در زیاده است. اگر گفتید نه تعبدی در اینجا در کار نیست، این ارجاع به حکم عقله، بنای عقلاه، تمام دنیا همینو میگه که شما اگه دروغ بگید، کذب باشه، اقراء به جهل باشه، این فریبه، فریب این مسائل رو به دنبال داره.
در حرام بودنش بحث نیست، در اینی که این حرام تحت چه عنوانی بحثه، که آیا در عنوان نجس صورت میگیره یا در عنوان فریب صورت میگیره، در حرام بودنش بحثی نیست. اینجا مخصوص مطلقه، همه فریب ها حرامه.
نه دیگه، آثار داره دیگه. ببینید درسته که کذب حرامه، در هر جایی باشه حرامه، ولی در این معامله که تحقق پیدا کرد و بایع هم تأیید کرد، سکوت کرد، هرچی او تعریف کرد هیچی نگفت، یعنی من قبول دارم این شرایط رو. مثلا فرض کنید خب اگر یه همچی فریبی تحقق پیدا بکنه، اثرش اینه که خیار داره. شما 100 میلیارد اومدید معامله کردید، حالا خیار دارید، میتونید به هم بزنید. این تأثیرشه دیگه، خیلی مهمه. ممکنه شما میلیاردها بیایید معامله بکنید. حالا این چای دبش چقدر معامله طول مفصلیه. این وقتی خلاف تحقق پیدا میکنه، خلاف همیشه 100 تومن و 200 تومن که نیست که، یه موقع این میلیاردها اثر گذاره. خب وقتی معامله درش اختلاس باشه، وقتی دروغ باشه، فریب باشه، اینا همه معامله چی میشه؟ خیار دارید، میتونید به هم بزنید، یا باطله یا لااقل خیار دارید. پس تأثیرش در معاملات خیلی زیاده. فریب همه جا فریبه، دروغه، ولی در یه جاهایی میبینید یه اثرات خیلی زیادی داره. یه دختر عرض کنم که کچل، نمیدونم عرض کنم که 1000 تا عیب رو به یه کسی عرض کنم که تحویل میدن، بعد میبینه او 1000 تا عیب داره. با این یه عمر بدبختی میکشه در مقابل این جریان، لذاست که خیلی تأثیر گذاره.
حالا اگه قیمت تغییر نکنه چی؟ نه زیاده نه نقیصه، بازم نجسته؟
بله.
نه قیمت رو زیاد ببره، همون به قیمت،
نه اون که اشکالی نداره، اون که بحث
چرا دیگه، امکان داره که این دست فروش نداره با این صحبت هایی که میکنه آقا قراره ارزون بشه،
یعنی شما میفرماید کذبه
دروغ بگه که این جنسشو
بفروشه، اقراء به جهل، بالاخره اگر اضرار به غیر تحقق پیدا میکنه، بالاخره اضرار به غیر هست یا نه؟ فریب هست. اگر فریب درش باشه، اضرار بالغیر باشه، خدعه باشه، حرامه. اما اگر اینها محقق نشده، واقعیت رو داره بیان میکنه، خب این معلوم
برای اینکه این جنس رو بفروشه یا بخره، ولی طرف نه قصد فروش داره نه قصد خرید داره، یه ملکیه دوش نشسته، یا قرار جنگ بشه فلان بشه برمان بشه، این ملکش رو به قیمت بفروشه، به کم هم نمیفروشه.
بله، ببینید بالاخره در اینجا دروغ محقق شده یا نه؟ محقق شده، یعنی قیمت واقعی رو داره میفروشه، ولی دروغ هم در کنارش وجود داره. خب این دروغ باعث اضرار شده یا نشده؟ اقراء به جهل هست، ولی فرمان ایشون اضرار دیگه نیست، فقط اقراء به جهله. خودعه وجود داره، پس خودعه کرده باز میشه حرام. بله بله، نجش طبق نکنه دیگه. ببینید ما تابع نجش نیستیم دیگه، چون دیگه در نقیصه ممکنه نجش طبق نکنه، ولی ملاکش هست. میگیم تنقیه مناطی که در زیاده هست، اون تنقیه منات در نقیصه هم وجود داره. حالا ایشون هم یه فرضی رو اضافه کردن، میفرمان یه فرض دیگری هم هست، نه زیاده است نه نقیصه است، ولی نمیخواد جنسشو بفروشه. این یه جوری صحبت میکنه که آمادش میکنه برای فروش. اینم یه نوع خدعه ای با وسیله دروغ و تزویر و خدعه، یه آدمی که نمیخواد خونشو بفروشه خونشو میفروشه. خدعه هم خب بله، زیاده نیست، نقیصه هم نیست، ولی این آمادگی برای فروش نداشت، میخواست همینجا زندگی بکنه. این آمد این رو یه دروغ گفت. اگه فرض اینه که دروغ گفته، یه موقع منی دروغ نمیگه، خدعه نمی کنه، اون اشکالی نداره. اما اگر خدعه میکنه، دروغ میگه، این هم باز همون حرمت رو داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.